وقتی ما حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
453 نفر دیگر از هموطنان در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، با احتساب این افراد تعداد جان باختگان این بیماری به 45255 نفر رسید. دکتر لاری افسود در این مدت 12460 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد و شمار کل مبتلایان به 866821 نفر رسید. همچنین 5812 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در وضع شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از انجام مذاکرات برای خرید 18 میلیون دوز واکسن کرونا خبر داد. دکتر نمکی در حاشیه دهمین جلسه کمیته ملی واکسن کووید 19 به پیشرفت‌های ایران در تولید واکسن کرونا اشاره کرد و گفت: امیدواریم به زودی مرحله انسانی آزمایش واکسن کرونا آغاز شود.
ما از سه مسیر این کار رو داریم دنبال می‌کنیم. اول، خرید واکسن از منابعی است که در دنیا تایید شدن. ما جزو کشورهایی هستیم که اختیار تعیین منبع با خودمون هست. ما 4 منبع رو برای خرید انتخاب کردیم که حدود 18 میلیون دوز قراره که انشالله خریداری کنیم. نوع دوم، نوعی است که ما بتوانیم در قالب قرارداد مشترک تولید داخل و همراهی دانش فنی بیرون دنبال کنیم. گزارش امروز جلسه این بود که در این راه هم با 2-3 کشور خوب پیش رفتیم. و سوم، تکیه بر دانش و تولید داخلی است که الحمدلله 4 مورد از اینها در هفته پیش در قالب یک وبیناری با سازمان جهانی بهداشت گزارشاتشون رو دادن و انشالله 2 مورد از اینها رو در روزهای آتی اجازه فاز انسانی برای کلینیکال ترایل رو انشالله امیدواریم که بهشون داده بشه و از روزهای آینده حداقل یکی از اونا بتونه کار کلینیکال ترایل رو روی مدل‌های انسانی انشالله شروع کنه.
بازار سیاه داروهای کرونا مردم را سردرگم کرده است. عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت داروهای متعددی در خیابان ناصرخسرو به نام داروی کرونا به قیمت 10 میلیون تومان فروخته می شود که معلوم نیست از کجا می آید. دکتر مینو مهرز افسود هیچ داروی جدیدی برای کرونا در دنیا تولید نشده است. وی همچنین گفت نگرانی در مورد دارو این است که برخی افراد در مصاحبه ها اسم برخی داروها را اعلام می کنند که بیماران فلان دارو را مصرف کنند، که این مسئله باعث شده دوباره ناصرخسرو و بازار سیاه دارو شلوغ و دارویی که 3 تای آن 3 میلیون تومان بوده اکنون به قیمت 20 تا 40 میلیون تومان فروخته شود. یکی از داروهایی که به قیمت گزاف و بی‌حساب در ناصرخسرو فروخته می‌شود، رمدیسیویر است. این دارو که در ایران تولید می‌شود، در صورت نیاز بیماران در بیمارستان با امضای متخصص عفونی برای بیمار تأمین می‌شود. عضو ستاد ملی مقابله با کرونا افسود داروی رمدسیویری که اکنون در بازار سیاه است، اگر از تولیدات کارخانه‌های داخلی است، باید معلوم شود که از کجا به بازار سیاه می‌آید و اگر هم از کشورهای دیگر است که واقعاً فاجعه است و معلوم نیست از کجا می‌آورند. خانم دکتر مهرز افسود یک داروی گیاهی نیز در کرمانشاه ساخته شده که گفتند کووید 19 را درمان می‌کند. معلوم نیست این دارو چیست و از کجا تاییدیه گرفته. چطور ممکن است دارویی که هنوز در کمیته کشوری درمان ستاد ملی کرونا و کمیته علمی کرونا اصلا مطرح و تایید نشده مجوز سازمان غذا و دارو را بگیرد؟ این گونه کارها مردم را سردرگم کرده است.
اینجا تهران است.
جام جم،
صدای جمهوری اسلامی ایران،
خبر رادیو تهران.
رئیس کارگروه امنیتی، انتظامی و اجتماعی ستاد کرونا از رعایت 85% طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت‌ها در 2 روز گذشته خبر داد. آقای ذوالفقاری در حاشیه جلسه کارگروه امنیتی، انتظامی و اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا در جمع خبرنگاران درباره اجرای طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت‌ها گفت:
در 5 حوزه فعالیتی میانگین بیش از 85% رعایت شده. تردد خودروها به میزان 39% نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده. بیش از 11000 دستگاه خودرو جریمه شدند که البته 1 میلیون تومانی، 500000 تومانی و 200000 تومانی. بیش از 230000 مورد خودروهایی که در مسیر بودند تذکر داده شده. بیش از 93000 دستگاه خودرو با تذکری که بهشون داده شده ادامه مسیر ندادن و برگشتن و بیش از 100000 پیامک هم برای رانندگانی که تخلف داشتن ارسال شده. در حوزه اصناف چون در مرحله اول تذکر هست 69769 مورد تذکر داده شده. در دو روز گذشته 7398 مورد هم هلم شدن. لذا کسانی که رعایت نمی کنن نظارت ها الان داره تقویت میشه و حتما برخورد قانونی با آنها صورت میگیره.
رئیس کارگروه امنیتی، انتظامی و اجتماعی ستاد کرونا همچنین گفت بر اساس تصمیم این کارگروه همه افراد مکلف به همراه داشتن کارت ملی هستند.
این کار در چند روز گذشته در حمل و نقل ریلی و هوایی انجام شد. در بین مسافرین ریلی در دو روز گذشته 44 نفر که دارای تست مثبت بودند قصد مسافرت داشتند که از این طریق و به روش هوشمند شناسایی شدند. از طریق هوایی هم 4 نفر داشتیم که از ورودشون به داخل هواپیما جلوگیری شد. همراه داشتن کارت ملی و اپلیکیشنی که طراحی شده میتونه توسط هر کسی با موبایل به راحتی کمتر از 1 ثانیه یا در حدود 1-2 ثانیه مشخص بشه که این شخصی که الان به یک اداره به یک سازمانی به بانک یا به هر جای دیگری یا حتی به یک سوپرمارکت اگه مراجعه بکنه به معنی اینه که کارت ملی در معرض دید موبایل قرار بگیره مشخص میکنه که این شخص تستش مثبت یا منفی هستش و به این شکل ما میتونیم به اصطلاح جابجایی افرادی که دارای تست مثبت هستن رو شناسایی بکنیم. بر اساس قانون همه افراد مکلفن که کارت ملی رو همراه داشته باشن.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران هم امروز گفت رصد تردد در اتوبوس‌ها و ایستگاه‌های مترو نشان از کاهش سفرها پس از اجرای طرح جامع مقابله با کرونا دارد. آقای مراف هاشمی افزود تا کنون دوربین‌های تردد شمار تخلف 60000 خودرو را در ساعت ممنوعیت تردد ثبت کردند.
شنبه سرجم 300000 کاهش مسافر داشتیم با محدودیت‌ها. یک شنبه حدوداً 400000 کاهش داشتیم. عملاً نشون میده که تعطیلی مشاغل و بازار تأثیرات خودش رو کامل گذاشته و اتوبوسرانی‌های ما عمدتاً خلوت هست به جز در یک ساعت‌های خیلی خاص صبح و خصوصاً مثلا غروب‌ها که یه مقدار شاید بار داشته باشیم ولی عمدتاً فاصله اجتماعی داره رعایت میشه. در حوزه مترو وضعیت خیلی خوب شده. فقط ما خط 5 ما که مسیر صادقیه هست به جهت مشکلاتی که داریم تو مسیر کرج و تهران و همزمان ترددهایی که میشه ما در یه ساعت خیلی خاصی که کمتر از مثلا 1 ساعت در روز هست جا هم متاسفانه یه پیک مختصر داریم ولی در طول روز وضعیت خیلی مناسب و خوب شده و دیشب هم که همکاران ما رصد کردن 9 شب تا 4 صبح رو دوربین‌های ترافیکی سطح شهر تهران همه عملکرد داشتن. حدود 60000 در واقع خودرو رو تونستن پلاکاشون رو بخونن که طبیعتاً به راهور اعلام خواهد شد و اعمال قانونی که باید صورت بگیره از طریق پلیس و تصمیمات ستاد ملی کرونا عملیاتی خواهد شد.
سخنگوی سازمان انتقال خون با اشاره به کاهش ذخیره گروه‌های خونی منفی در کشور بار دیگر از هم‌میهنان دعوت کرد با شرکت در پویش اهدای خون، اهدای زندگی به یاری بیماران بشتابند. آقای حاجی بیگی در این باره افزود:
ما پایگاه‌های ثابت انتقال خون الان در سطح شهر تهران نزدیک به 6 مرکز جامع رو داریم. 6 مرکز ثابت رو فقط در 6 گوشه تهران داریم. عزیزان میتونن شرکت بکنن، بیان اهدای خون رو داشته باشن. الان تیم‌های سیاری اونچه که بضاعت سازمان هست داره انجام میشه. دعوت‌هایی که شده مردم همه به هر حال به این پویشی که ما را اندازه کردیم لبه گفتن و همه حاضر شدن. پویش ها هم داره به صورت مرتب در مراکزی انجام میشه. هر جا هم درخواستی از ما داشته ما اینا رو نوبت دهی کردیم و انشالله حضور پیدا میکنیم در مراکز ثابت. ببینید گروه های منفی در کشور ما 10% هستند، خب به تبع میزان فراوانیشون کم هست در کشور. او منفی در کشور ما 3-4% هست، آی منفی 3%، ب منفی 2%، آب منفی کمتر از 1%. عزیزانی که دارای گروه خونی منفی هستن، خب اقبال بیشتری نشون بدن به اهدای خون بیان، چون میزان فراوانیش در کشور ما کمتر هست.
مدتی است در سایه غفلت مسئولان سازمان‌های نظارتی و حمایتی، قیمت مرغ به طور چراغ خاموش افزایش چشمگیری پیدا کرده، به طوری که در خرده فروشی‌ها این مواد پروتئینی تا 35,000 تومان در مناطق مختلف شهر به فروش می‌رسد. همکارم فرشید دارویی برای بررسی بیشتر این موضوع دیروز به بازار و یکی از میادین میوه و تره‌بار سطح شهر رفته و در این باره گزارشی تهیه کرده که می‌شنویم.
الان مرغ کیلو چنده؟
مرغ 35.
تو این دو سه روزه چقدر بوده؟
هر روز 3900. دیروز 3000 بود.
مرغ کیلو چنده؟
33 تومان.
یک دو روز قبل چقدر بوده؟
یک دو روز قبل 26 و 300.
قیمت مرغ الان 35000 تومان.
علت افزایش چی بوده؟
مرغ کمه، کم کشتار میکنه.
قبلا چقدر بوده؟
قبلا 22-23 تومان بود.
دو سه روز پیش چقدر بوده قیمتش؟
دو سه روز پیش 27 تومان.
خب شما اخیرا مرغ خریداری کردین؟
بیرو گرفتم.
چند؟
31 تومان. بعد از ظهر گفتم 31.5. شاید یکی 34 از زده بودن.
همش هم میگن نظارت داریم، هیچ نظارتی نیست متاسفانه.
فروشندگان هم با گله‌مندی از افزایش بی حساب کتاب قیمت مرغ میگن.
میدون زنگ زدم مرغ چنده؟ گفته 34,000 تومان. چند بیارم بفروشم به دست مشتری؟ دیروز مرغا خریدم 31 تومان. چطوری بیارم به مردم بفروشم؟ آیا میتونم؟ امروز بار نیاوردم تا این ساعت.
حالا مثلا شما حساب کن دیروز تولم چقدر مرغ مگه فروختی؟ 300 کیلو نفروختی. 7 نفر آدم داره اینجا کار میکنه. همه هم خداوکیلی مستاجرن. دو تا سه تاشون رو باید بیرون کنم. خب میشه چیکار کنی دیگه؟ خب یارو میگه من یه مرغ میخوام بذارم کف ترازو، میشه 80,000 تومان. به خدا زودش نمیرسه بخره.
حالا به یکی از میادین میوه و ترابار میریم تا ببینیم قیمت مرغ در میادین میوه و ترابار به چه صورته. الان شما توی صف مرغ هستین دیگه، درسته؟
بله.
صف طولانی هم هستش.
بله.
بیرون اخیرا خرید کردی؟
بیرون اخیرا نه، ولی اومدنی تو را دیدیم که تابلو زده 34.
اینجا کیلو چند میده؟
18 تومن. 18,500.
من ما خریدار کردن کیلو چند گرفتین؟ تو میدون تربا
18,500.
میدونه الان بیرون قیمت چقدره؟
30 تومن، 31 تومن، 32 تومن. معلوم نیستش یا هر کس از چقدر بخواد میفروشه با عزتون، ولی نظارت مورده تمام.
28 تومن.
کی؟
دو سه روز پیش. من سه روز خریدم 35 تومن از مغازه.
دلیلش اینکه دانه‌های دامی رو نمیدن به اینا، بهشون میگن برین گرون بفروشین. دانه‌های دامی رو میخواد بدی، میده دست دو تا شرکت، میگه اینو برو کیلو 15 تومن بفروش. اونم میگه گرونتر میشه، میگه تو هم مرغ تو گرونتر بفروش.
پین الان مصرف پروتئین مردم روز به روز داره میاد پایین‌تر.
مسلماً اینجا ارزان‌تره، ولی خب این ارزونی به چه بهایی داره برای ما تمام میشه؟ و خود اینجا یکی از منبعهای مهم همین مسئله بیماری کرونا.
متأسفانه جای خالی سازمان‌های نظارتی همانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان میشه.
آقای رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت هم امروز پس از نشست با نمایندگان مجلس گفت نهادهای مورد نیاز مرغداری ها تأمین و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داده شده است.
ما در اصل تقسیم ظرفی که با جهاد کشاورزی انجام دادیم و خود جهاد کشاورزی مطالبه داشت که این تقسیم کار صورت بگیره و در حوزه گوشت مرغ و گوشت قرمز و تخم مرغ این مسئولش به عهده جهاد گذاشته شد. ما با اون تامین کننده نهادهای دامی همونجوری که عرض کردم مجموع 4,300,000 تن در بندر عباس در بندر امام کالا موجود بود و بر اساس دستورهای رئیس جمهور من رفتم بازدید کردم در اونجا و اون ابلاغی که آقای رئیس جمهور داده بودن که به سرعت ترخیص میشه، خوشبختانه ترخیص صورت گرفته تا 1.4 میلیون تن الان کالا خارج شده، هر روزم داره خارج میشه. این خیلی کمک میکنه به بازار این محصولات و ما اینا تعبیر جهاد میدیم. جهاد بر اساس اون سامانه بازارگاهی که خودش داره دا تقسیم میکنه، نظارت اونها و توزیع اینا به عهده جهاده. و ضمن اینکه ما جهاد هم مطالبه افزایش قیمت رو بعضی کالاها داشت تا تنظیم بازار مقاومت کرده.
12 کارمند متخلف قوه قضاییه بازداشت شدند. رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه گفت این افراد در بخش‌های مختلف به اتهام ارتشا دستگیر شدند. حجت الاسلام عبداللهی افسود 18 وکیل نیست که با پرداخت رشوه برای اعمال نفوذ در پرونده‌ها تلاش می‌کردند بازداشت شدند. یک کارچاق‌کن حرفه‌ای هم که به صورت علنی در مقابل یکی از مجموعه‌های قضایی فعالیت داشت دستگیر شد.
تا الان چندین گزارش هشداری دادیم به مسئولین زیرفت و عللش رو هم گفتیم، نحوه اقدام و راهکارش هم ارائه کردیم. یکی از اونها کمبود شدید نهاده هست که خب اخیراً وزارت صمت اقداماتی رو انجام داده در رابطه با ترخیص نهاده هایی که در گمرک رسوب کرده. افزایش قیمت نهاده، عدم افزایش قیمت جوجه یک روزه پایه تولید مرغ جوجه های یک روزه است. علارغم اینکه چند نوبت جوجه مرغ رو افزایش دادن قیمت شو، اما قیمت جوجه یک روزه افزایش پیدا نکرده و این موجب ضرر و زیان تولید کنندگان جوجه یک روزه و در نهایت کمبود شدید مرغ در بازار هست. پیگیری هایی رو در این صورت میدیم. امروز جلسه صدا تنظیم بازار است که همکاران ما هم حضور دارن و رفع مشکل عرض و ترخیص نهاده ها هم اقداماتی شده که باز به صورت جدی در حال پیگیری است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین گفت تخریب آلونک در بندرعباس بدون تشریفات قانونی و بدون حکم قضایی انجام گرفته و قابل پیگرد کیفری است.
بلافاصله همکاران ما در استان شبانه شهردار و 13 نفر از کسانی که مرتبط با این موضوع بودن رو دعوت کردند و مفصل موضوع مورد بررسی قرار گرفت و متاسفانه هیچ یک از تشریفات قانونی نظیر اخذ مجوز مقام قضایی یا حضور نیروی انتظامی برای برقراری امنیت در رابطه با تخریب رعایت نشده بود. پرونده در حال بررسی و نهایی شدن هست، هم تخلف هست هم واجد وصف کیفری است که البته در دادسرای بندرعباس هم پرونده تشکیل شده و در حال پیگیری است.
خبر ورزشی.
سلام، وقت شما بخیر. رئیس فدراسیون والیبال پس از امضای قرارداد ولادیمیر الکنو به عنوان سرمربی جدید تیم ملی ایران، زمان حضور این مربی روس در تهران را فروردین سال آینده اعلام کرد. محمد رضا داورزنی درباره سایر اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال هم گفت به جز یک دستیار ایتالیا دیگر اعضای کادر فنی ایرانی خواهند. اسامی داوران هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران اعلام شد و در بازی‌های حساس پس فردا چهارشنبه دیدار استقلال با ماشین سازی با قضاوت علی بای و گلگوهر با فولاد با داوری علی صفایی برگزار می‌شود و پنجشنبه اشکان خورشیدی دیدار نفت مسجد سلیمان با پرسپولیس و بیژن حیدری بازی تراکتور با سپاهان را قضاوت خواهند کرد. باشگاه ذوب‌آهن اصفهان در نامه رسمی به وزیر ورزش و جوانان رسما اعلام کرد در صورت تکرار سریالی اشتباهات داوری علیه تیم فوتبال این باشگاه از لیگ برتر کنارگیری می‌کند. سخنگوی فدراسیون کشتی در واکنش به دستفروشی محسن مدحنی، قهرمان نوجوانان جهان در اندیمش، گفت در حال پیگیری برای رفع مشکل این ورزشکار ملی هستیم. محمد ابراهیم امامی با تاکید بر اینکه فدراسیون کشتی همواره حامی قهرمانان خود است افزود با مدحنی صحبت کردم. او در دور رفت لیگ برتر کشتی فرنگی با تیم شهدای قم به میدان رفته و قرار است در دور برگشت هم با یک تیم دیگری در لیگ حضور داشته باشد و پس از پایان مسابقات پیگیر رفع مشکلات اقتصادی ایشان باشد. تیم ملی بسکتبال ایران امشب بدون حدادی و نیکخواه بهرامی با 12 ملی‌پوش برای شرکت در مسابقات انتخابی کاپ آسیا عازم دوحه قطر می‌شود. تیم بسکتبال کشورمان در پنجره دوم این رقابت‌ها روزهای 8 و 10 آذر به ترتیب با عربستان و سوریه دیدار می‌کند و هفته چهارم از رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا فردا آغاز می‌شود و در بازی‌های حساس اینتر در سان سیرو از رئال مادرید پذیرایی می‌کند. لاتسیو در خانه یاران سردار آزمون در زنیت را پیش رو دارد و یوونتوس با فرانس و روژ، دینامو کیف با بارسلونا، رن با چلسی، پاریس سن ژرمن با لایپزیگ و منچستر یونایتد با باشاک شهیر دیدار می کند. ورزشکار رو تندرست باشد.
ادامه خبرها از رادیو تهران. رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا به هموطنان درباره خرید از حراجی‌های برخی فروشگاه‌های نامعتبر هشدار داد. سرهنگ محمد رجبی در این باره گفت:
اول از همه این که توی این حراجی‌ها حتما دقت بکنن که به سایت‌های معتبر و سایت‌های دارای اینماد مراجعه بکنن. نکته دوم، سایت هایی رو انتخاب بکنن که خوشنام باشن و این سایت ها امکان تحویل کالا رو داشته باشن، چرا که ما شاهد این هستیم که در بعضی از مواقع تحت همین عنوان حراج اینترنتی بعضی از صفحات و کانال های تلگرامی و صفحات تو اینستاگرام و برخی از حتی سایت های فروشگاهی که حالا اعتبار و خوشنامی لازم رو ندارن شروع به حراجی میکنن با تخفیف های بسیار بالا و بعد از اینکه کاربر از اونها خرید میکنه کالا رو نمیتونن دریافت کنن یا کالایی رو که دریافت میکنن همون کالا با اون کیفیت نیستش. نکته دوم، حتما دقت بکنن در پرداخت هاشون، چرا که از این فضا بعضی از مجرمین سایبری استفاده میکنن و در قالب دریافت بیعانه کالاهایی رو میفروشن و این کالاها رو تحویل نمیدن. پس دقت بکنن که حتما با آگاهی اقدام به خرید کنن.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد کمک بلاعوض 100 هزار تومانی به ازای هر یک از اعضای خانوار از آذر تا پایان سال جاری به مدت 4 ماه به سرپرستان خانوار پرداخت می شود. بر اساس اعلام وزارت رفاه، 11 میلیون خانوار شامل 30 میلیون نفر تحت پوشش این طرح حمایتی قرار می گیرند.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت در آینده نزدیک از ناوشکن جمهوری اسلامی ایران دنا رونمایی خواهد شد. امیر سرتیپ خاتمی در مراسم گرامی داشته هفته بسیج افزود این ناوشکن بومی پس از رونمایی به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ملحق خواهد شد.
آقای ایوبی، پژوهشگر و مخترع که در نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت مشغول به کار است، موفق به ساخت دستگاهی شد که از بخار موجود در دودکش واحدهای صنعتی آب استحصال می‌کند.
رئیس قوه قضاییه ضمن تاکید بر ضرورت رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی گفت باید در مجموعه‌های قضایی سراسر کشور به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا کار دادرسی مردم تعطیل یا کند نشود. حجت الاسلام بلمسلمی رئیسی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی کشور افزود به هیچ عنوان رعایت ضوابط بهداشتی و کرونایی نباید مانع رسیدگی به کار مردم و تأخیر در دادرسی ها شود.
رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت نقشه های هواشناسی نشان می دهد که زمستان سردی پیش رو داریم. خانم تاجبخش افزود در زمستان امسال چند بارش سنگین برق خواهیم دید و این وضع در کل کشور پیش بینی می شود.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ امروز از بازار بزرگ تهران بازدید کرد. سردار رحیمی بعد از اجرای محدودیت‌های کرونایی که شامل تعطیلی اصناف می‌شود، امروز دوشنبه به صورت میدانی از بازار بزرگ تهران بازدید کرد و در حاشیه این بازدید از مردم و به ویژه اصنافی که به این محدودیت‌ها احترام گذاشتند تشکر کرد.
فرمانده انتظامی رودبار گفت یک قاچاقچی مواد مخدر که مسافر اتوبوس بود در ایست بازرسی رودبار شناسایی و دستگیر شد. متهم 39 ساله که 5 کیلوگرم تریاک را با یک ساک حمله می‌کرد به مراجع قضایی معرفی شد.
روزنامه صهیونیستی یدیوت آهارونوت فاش کرد هواپیمایی که روز گذشته از فرودگاه بن‌گوریون به طور سری به عربستان پرواز کرد، هواپیمای اختصاصی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بود.
روزنامه واشنگتن پست جنگ روانی ترامپ در خصوص فشار بیشتر به ایران را نشان از شکست فشار حداکثری به ایران دانست و نوشت این تلاش‌های مذبوحانه نشان می‌دهد چگونه راهبرد اصلی ترامپ در 4 سال گذشته به بن‌بستی فاجعه بار منجر شده است.
و یحیی سری سخنگوی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن اعلام کرد یگان موشک این نیروها با یک فروند موشک بالدار از نوع قدس 2 تأسیسات نفتی شرکت آرامکوی سعودی را در بندر جده هدف قرار داد. این مقام یمنی از شهروندان و شرکت‌های خارجی فعال در عربستان خواست از تأسیسات حیاتی سعودی دور شوند.
برای تهران امشب احتمال بارش پراکنده برای برخی مناطق وجود داره. بارش ها در مناطق مرتفع تهران میتونه به شکل برف باشه. فردا آسمان تهران نیمه ابری خواهد بود. مه رقیق رو برای تهران پیش بینی میکنیم. فردا شب هم احتمال بارش پراکنده در تهران به ویژه مناطق شمال و ارتفاعات تهران وجود داره. بیشین دمای تهران فردا به 10 درجه خواهد رسید. پس فردا 11 درجه میشه و کمین دما هم برای مهر با 4 درجه خواهد شد. تغییرات دمایی برای شمیرانات 9 و 1 درجه زیر صفر پیش بینی شده، برای آبلی 1 و 6 درجه زیر صفر، چیتگر 11 4، دماوند 5 و 4 درجه زیر صفر، شهریار 12 و 1 درجه زیر صفر، ربات کریم 14 و 1 درجه زیر صفر، فیروزکو 5 و 11 درجه زیر صفر، لواسان 8 و 1 درجه زیر صفر و ورامین و پاکدشت 13 صفر خواهد شد.
در پایان این بخش خبری به آگاهی شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران می‌رسانم. فردا سه‌شنبه 4 آذر 1399 شمسی، 8 ربیع الثانی 1442 قمری و 24 نوامبر 2020 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 5:21 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:49 دقیقه خواهد بود. سپاس از همراهی شما. شب خوش و خدا نگهدار.
همراهان عزیز، ساعت 21 اینجا تهران، رادیو تهران، صدای ما را از FM 94 میشنوید. خیلی ها روی صحنه زندگیشون نقش بازی نمی کنن و خودشونن، اما خیلی ها هم صحنه های زندگیشون پشت صحنه داره. امیدوارم که شما جزو کسایی باشید که یک دله باشید و یک دله زندگی کنید. راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. بشنوید با اجرای دوست عزیزم مصطفی امامی برنامه پشت صحنه رو از رادیو تهران.
بیتبار عصاره گندم، بیتبار پروتئین بیشتر، بیتبار حاوی ویتامین های آ، کا، ای و بی از جمله تیامین و نیاسین. بیتبار برای زندگی.
ببخش دوباره بزنیم.
خیلی خوب بریم.
وای وای، بعد بریم ببینیم بیرون چه خبره. عزیزی میگه 600 تا بلیط فروخته. بیرون باید ماشینا رو ببینیم. کیپ ترافیک.
شکریم، وقت هست تمرین کنیم. چیکار کردیم؟
بجون بجون بازی در نه، یا مثلا شب اجرا داریم.
شما از هر فرد دیگری بهتر در این رابطه با این زوایای پنهان این اتفاقا صحبت کنید. چی شد؟ چرا یه خود سنگ اندازی شد؟
ببینید، من خواهش میکنم وارد حاشیه نشیم، چون من واقعا ممنونم از دوستای عزیزی که تصدیق
که در دغدغه فرهنگی دارن و یا هنرمند هستن. وقتی که پناهجو میشن و تصمیم میگیرن که مملکت خودشون رو ترک بکنن، اینا دو تا راه بیشتر ندارن تو این ایامی که منتظرن.
پشت صحنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، من مصطفی امامی هستم و اینجا پشت صحنه رادیو تهرانه. ساعت 21:02 است و اشاره تا ساعت 22 یا همون ده شب خودمون خدمتون هستیم. 30094 هم شماره پیامکمونه و من مطمئنم که الان همتون خونه این. آقای ناصر از قشلاق دوم یه قسم دادن، بعد نوشته که مثلا تو رو به فلان جواب بده که چرا سیاوش عقدایی تو رادیو جوان برنامه نداره. من الان کجا باید بدونم ناصر جان دلبندم؟ من الان مثلا چی کارم؟ مثلا حالا میخواد استراحت کنه، یه ما دیگه بیاد. چرا انقدر حرص میخوری؟ خب میدونید که دیگه الان ساعت از 9 گذشته و اگر شهروند مسئولیت پذیری باشید حتما الان خونه اید، به جز دوستانی که در ناوگان حمل و نقل عمومی دارن تلاش میکنن، در تاکسی ها و تاکسی های اینترنتی. و واقعا اگر کار واجبی ندارید هم نیاد بیرون مثلا با تاکسی رفت آمد کنید. مثلا الان زنگ نزنید به این تاکسی اینترنتی یا پاشید برید خونه پسر خالتون شام. میدونین چی میگم؟ قرار نیست که شب نشینی کنیم. حالا این فضای محدودیت های رفت آمدن برای اینه که شماها مهمونی نرید، من مهمونی نرم تا روند کرونا کاهش پیدا کنه، چون احتمالا شنیدید دیگه امروز 453